بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای مدبر، همراه شما هستیم با آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین. حضرت عالی، چطور این در واقع جنگ رو ارزیابی و تحلیل میکنید؟
با توجه به اینکه در حوزه عملیات میدانی و نظامی ارتش روسیه کاملا کلیه مناطق رو در اختیار داره، پیشروی‌های خودش رو در حال انجام هست، موفقیت رو کاملا چشمگیره، طرف محور آنگلوساکسونی این شرایط رو بسیار برای خودش در حوزه میدانی وخیم دیده که آمده، فضا رو به سمتی برده که اقدام به عملیات‌هایی رو در داخل خاک روسیه با استفاده از عملیات‌های پهپادی انجام میده و میبینیم که اقداماتی که طی روزهای گذشته در شهرهای مختلف روسیه انجام شده کاملا با حمایت اطلاعاتی ناتو انجام شده. اینها به واسطه این هست که طرف آنگلوساکسونی امکان تغییر در حوزه میدان درگیری مستقیم با روسیه رو نداره. طی روزهای گذشته حتی اوکراین دست به جنایات جنگی هم زد، حمله به کالج مدارس و شبان روزی دانش آموزان روس در منطقه لوگانسک که 28 تن از دانش آموزان در ساعات پایانی شب کشته شدند، که این عملیات پهپادی بود که اوکراین انجام داد و مصداق بارز جنایت جنگی محسوب میشه، و یا 2 روز گذشته پهپادهای اوکراینی حمله کردند به اتوبوس حامل دانش آموزان بلاروسی که در بریانسک بودند. اینها مصادیق بارز جنایت جنگی هست که با تحریک ناتو نیروهای رژیم کیف در حال انجام دادن هستند و به واسطه این هست که قصد دارند دامنه درگیری رو به سمت تنش‌سازی، اعمال فشار به روسیه و مسیرهای دیگه پیش ببرن. از اون طرف در حوزه میدان نظامی هم روسیه در محورهایی که در اختیار داره پیشروی‌های خودشو داره تثبیت میکنه، اما به واسطه این که امکان عملیات در داخل بخش‌هایی از اوکراین به واسطه حضور جمعیت غیر نظامی و مردم برای روس‌ها محدوده و روس‌ها مردم اوکراین رو به واسطه ریشه روسی خودشون از بحث‌های حکومت آنگلوساکسونی کیف جدا می‌دونن، دست به عملیات گسترده در شهرهای مختلف اوکراین که مناطق غیر نظامی هست نمی‌زنن. اینجاست که فضا به این سمت رفته که ناتو میخواد تحریک سازی ها رو بیشتر بکنه که روسیه عملیات های خودش رو به سمت بره که تلفات انسانی از اوکراین بگیره، اما روس ها عملیات های خودشون رو در بخش های نظامی انجام میدن. دیروز هم آقای پوتین تاکید کرد که ما در تمام خطوط عملیاتی سعی میکنیم که مسیر رو به سمت مناطق و محل هایی که دپوی تجهیزات نظامی ناتو هست پیش بریم. در مجموع بخشی از جریان غربگرا و رسانه‌های غربگرا در حال انجام یک ذوق‌زدگی خاصی هستند و الا خوشحالن از اینکه مثلا ناتو داره به داخل خاک روسیه حمله میکنه. من ضرورت داره اشاره بکنم این یک خطایی بسیار استراتژیکه که برخی گمان میکنن که مثلا اگر ناتو به خاک روسیه حمله بکنه این چه دستاورد مثبتی، این کاملا خطاست، این کاملا اشتباهه، به واسطه اینکه محور ناتو بعد از روسیه به بقیه کشورها حمله خواهد کرد و بعد تبلیغاتی این حملاتو دارن بیشتر بزرگ نمایی میکنن. اونها نیروهای ناتو که من تاکید دارم میکنم به واسطه اینکه اصلا رژیم کیف به تنهایی هیچ اقدامی رو در روسیه نمیتونه انجام بده، تماما پشتوانه ناتو و تحرکاتی هست که خصوصا بریتانیا، فرانسه و آلمان دارن انجام میدن. اونها به اهداف نظامی روسیه نمیتونن حمله بکنن، به مناطق تجمع نظامیان روسیه و مراکز امنیتی روسیه نمیتونن حمله بکنن، اما میان بخشهایی از مناطق دپوی انرژی و یا جاهایی که در محدوده‌های جنگلی و بخش‌های دیگه هست حمله می‌کنن و از اثراتی که به واسطه خب مثلا انفجار در مخازن انرژی میتونه یک بعد تبلیغاتی گسترده‌ای داشته باشه،
بله.
از این تصویر برداری می‌کنن، از فضایی که در محیط وجود میاد تصویر برداری می‌کنن و این یک بزرگ نمایی گسترده‌ای می‌کنن. اما امکان این که مثلا بتونن به یک منطقه استراتژیک نظامی حمله بکنن نیست، فقط به واسطه این اهداف این اقدام اعمال فشار تبلیغاتی و رسانه‌ای و همین زغزدگی طرفداران خودشون هست که بگن که مثلا ناتو هم داره به دستاوردی میرسه. اما وقتی ما میریم در حوزه اون خط حائل حدود 2000 کیلومتری که در اختیار روسیه است به صورت شمال تا جنوب، ارتش روسیه در حال حرکت و گرفتن استحکامات ناتو، اونجا میبینیم کاملا دست نیروهای اوکراین بسته است و شکست کامل ملموسه که دست میزنن به جنایات جنگی که اشاره کردم. حمله به کالج استرابلز که یک جنایت بزرگ بود، کودکان شب در خواب بودن که پهپادهای اوکراینی در 3 مرحله به این کالج حمله کردند.
بله آقای دکتر، جنگ روند فرسایشی داره و چند ساله که دو طرف درگیر هستن، آیا نشانه هایی از مذاکره هست؟
ببینید، هر وقت بحث به مذاکره و گفتگو و رسیدن به تفاهم میرسه، محور افراطی آنگلوساکسونی که این بریتانیا، فرانسه و آلمان هستن، میخوان مانع تحقق یک صلح پایداری در اوکراین میشن، چون ریشه بحران اوکراین هم همین تحرکات آنگلوساکسون ها بود که از سال 2014 البته با مشارکت آمریکا با کودتا و انقلاب رنگی دولت قانونی آقای یانوکوویچ رو سرنگون کردن و نیروهای غربگرا رو آوردن و بحران رو وارد این بحث و درگیری کردن. طرف آمریکایی با روسا کاملا به تفاهم رسیده و شروط روسا رو پذیرفته، چون آمریکایی ها میدونن روسا به هیچ وجه از مسائل و موارد و شروط شش بندی که خب چند تبصره مختلف هم داره عقب نشینی نمی کنن. برای همین ترامپ پذیرفت با آقای پوتین در نشست آلاسکا به توافق رسید. این برای بریتانیا، فرانسه و آلمان بسیار سنگینه که بعد از 4 سال هزینه کردن، تلفات دادن، تبلیغات گسترده کردن، بیایند و اوکراین خارج از 23% نقشه رو بپذیرند و امتیازات کامل روسیه رو قبول بکنن. لذا دارن دست به این عملیات های خارج از چارچوب میدان نظامی میزنن و دارن تاکید میکنن به هیچ وجه نمیتونن در خط درگیر با روسا درگیر بشن. میان این اقدامات رو انجام میدن داخل بخشای از خاک روسیه، تنش رو میبرن به این سمتی که غیر قابل کنترل بشه. الان دیروز مثلا زلنسکی آمده، آقای لوکاشنکو بلاروس رو هم داره تهدید میکنه. اینها تهدیدایی هست که میخوان فضا رو ببرن به سمت اینکه افکار عمومی رو منحرف بکنن. درسته کاملا مشخصه که انگلیسی ها نمیخوان بحران اوکراین تمام بشه، میخوان همینجوری فرسایشی ادامه پیدا بکنه، چون منافع انگلیس در این هست که بحران اوکراین با پیش رفتن، طولانی شدن پیش بره. اما البته میبینیم که اروپایی ها از این بحران خسارت هم میبینن، وضعیت انرژی و موارد مختلفی در اروپا بسیار وضعیت بحرانیه، در کنار اینکه آوارگانی هم که بالاخره از بخشی از اوکراین رفتن به داخل اروپا برای اروپایی ها بحران سازی کردن. الان مثلا بلژیک آمده گفته که من اوکراینی هایی که آمدن به کشورم پناهنده شدن رو مستقیما اعزام میکنم به خط نظامی درگیری، دیگه نمیتونیم اونها رو حضورشون رو بپذیریم. اما فضا به این سمت هست که اجازه ندهند، اروپایی ها اجازه ندن که بحران اوکراین به یک گفتگوی پایدار و یک صلح پایداری برسه متاسفانه.
بله، چه منافعی در اروپا وجود داره به خاطر عدم صلح؟
من یک حقیقت رو خدمت شما عرض بکنم، اصل مسئله بحران اوکراین چینه آنگلوساکسونی علیه روس هاست. اولا اوکراین تا تاریخ، پیشینه، هویت، همه چیزش روسی است. هیچ چیز غیر روسی نداره. کشوری هم نبود. یعنی ما چیزی در تاریخ به اسم کشور اوکراین نداریم. اوکراین بخشی از روسیه است، از دوره روسیه که سال 990 پس از میلاد حضرت مسیح توسط اولگا ایجاد شد و روسیه تزاری رو درست کرد. اوکراین یکی از همین کیف و اینا یکی از بخشا و شهرهای روسیه تزاری بودن، تا اینکه بعد از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بخشی از اینجا جدا شد از روسیه به اسم اوکراین شد. پس اینا همشون این مردم روس هستن. کینه آنگلو ساکسونی انگلیس ها از همون دوره‌ای که وایکینگ ها بودن به روس های اسلاو، یعنی تقریبا بیش از هزار و نزدیک 1700-1800 سال این کینه وجود داره. این بخش که نزدیک دریای سیاه بود، غلات بسیار ویژه‌ای داشت، از اون موقع چشم طمع داشتن انگلیسی ها به اینها. سال 2014 حضور گسترده‌ای پیدا کردن انگلیسی ها، برای اینکه اوکراینی که به حال بعد از شوروی جدا شده، تقریبا تا سال 2014 دولت‌هایی هم که در اوکراین بعد از شوروی آمده بودن با روس‌ها هماهنگ بودن، مسیر و غیر تنش‌سازی پیش می‌بردن، چون این خاص ملت اوکراین بود. سال 2014 هم انتخابات بالای 65% با یانوکوویچ بود، یعنی مردم اصلا نگاهشون به روس‌هاست. اما گروه‌هایی که آوردن همین تنش‌سازی رو پیش بردن، زبان روسی که زبان اصلی این مردم، خب زبان اوکراینی همون زبان روسیه، نزدیک به روسی، برخی از تلفظها و کلمات و نوشتارش متفاوته، مثلا بگیم یکی لهجه محسوب میشه. اینا حتی دیگه تلفظ روسی، نوشتار روسی رو هم در اوکراین از 2014 به بعد ممنوع کردن. گروه های افراطی مثل باندرایی ها که گروه های نئونازی هستن، که اینا زمان جنگ جهانی دوم در کنار ارتش فاشیستی آلمان نازی قرار داشتن، رو آمدن در اوکراین رشد دادن و مسیر رو به سمتی بردن که اینها علیه روس تباران اوکراین تنش ایجاد میکنن، پایگاه های ناتو رو ایجاد کردن. اتفاقا دیروز آقای سلشکر الکسی رچیف، یکی از مدیران ارشد ستاد کل نیروهای مسلح که حوزه سلاح‌های میکرو یا بیولوژیک در اختیارش، گزارشی رو ارائه داد مبنی بر لابراتوارهای تولید سلاح‌های میکروبی و بیولوژیک در داخل اوکراین، که اینها در همین دوره یه بخششون 2007 یه بخششون از 2014 رسما در اوکراین ایجاد شد برای اینکه سلاح‌های بیولوژیک رو علیه روس‌ها، نه صرفا روس‌ها بلکه علیه کشورهای مختلف دنیا به کار بگیرن. خب تماما اینها مواردی هست که خصوصا انگلیسی ها، فرانسوی ها و آلمانی ها سالها در اوکراین ایجاد کردن که این منطقه در اختیار خودشون باشه، بتوانن از ظرفیت های مختلفش استفاده کنن، علیه روسیه به کار بگیرن. مردم اوکراین رو گروگان گرفتن. من باز تحقیقم، الان شما در خطوط نظامی و درگیری، مردم به زور با سربازگیری اجباری دارن با روسیه می جنگند. این گزارش اصلی هست که حتی پنتاگون هم داره این گزارش رو ارائه میده. اما انگلیسی‌ها نمیخوان این بحران تمام بشه، چون کلی هزینه کردن، منافعشون از دست میده. پایگاه اوکراین رو اگه از دست بدن، دوباره اوکراین میاد دست گروه‌هایی که نزدیک به روس‌ها هستن. برای همین هم هست که از سال 2022 برگزاری انتخابات در اوکراین هم انجام نشده و زلنسکی طبق قانون اساسی اوکراین نامشروعه، چون میدونن مردم دیگه به گروهی که نوع نگاه و روی کردش مثل زلنسکی باشه رأی نخواهند داد.
بله، مدتی پیش در روزهای گذشته در خبرها خوندم که رئیس جمهور اوکراین درخواست دیدار و مذاکره کرده با پوتین، رئیس جمهور روسیه. این خبر صحت داشت؟
بله، نامه که زلنسکی خطاب به آقای پوتین، رئیس جمهور محترم روسیه، نوشته بود بخشی از این برنامه است، که البته حتی پیغامی رو هم به آقای فتسو، رئیس نخست وزیر مجارستان هم فرستاده بود، اسلوواکی، نخست وزیر اسلوواکی هم فرستاده بود و درخواست کرده بود که گفتگوی با آقای پوتین داشته باشه. این به واسطه این هست که طرف اوکراینی در حوزه میدان نظامی هیچ دستاوردی نداره، نمیتونه مسیر رو پیش بره. پیغام میفرستن اما مسیر رو به سمت میبرن که خودشون از اون طرف هم طبق تحریک محور آنگلو ساکسونی بحران رو افزایش میدن و تنش سازی میکنن. خود زلنسکی هم میداند که نمیتواند راهی جز پذیرش شروط روسیه رو پیش ببره و باید شروط روسیه رو به صورت کامل بپذیره. برای همین هست که به صورت غیر رسمی گفتگوهای محرمانه پیام‌های مختلفی رو برای روس‌ها می‌فرستن و ترامپ هم بارها این رو تأکید کرده که زلنسکی باید بپذیره شروط روسیه رو و هیچ راهی غیر از این نیست. اما اشاره کردم چون طبق قانون اساسی اوکراین از سال 2022 زلنسکی نامشروعه، امکان برگزاری انتخابات رو نداده، دولت فدراسیون روسیه اعلام میکنه امکان امضا با فردی مثل زلنسکی در هیچ توافقی وجود نداره چون این توافق مشروعیت نخواهد داشت. بنابراین باید در اوکراین انتخابات برگزار بشه، مردم اوکراین یک رئیس جمهور جدید قانونی انتخاب بکنن که این فرد قانونی بیاید با روسیه در داخل خاک روسیه توافق رو امضا بکنه که اتفاقا ترامپ هم همینو گفته، گفته زلنسکی باید حکومت نظامی در اوکراین متوقف کنه، بذاره مردم انتخاب کنن چه کسی میخواد رئیس جمهور بشه. چون این حرف هم صحیحه، توافقی که توسط یک فردی که خود قانون اساسی اوکراین اون رو نامشروع الان اعلام میکنه و با حکومت نظامی الان زلنسکی سر کاره و فشار مجلسه، میدونید مجلس هم در اوکراین زلنسکی تقریبا نیمه تعطیل کرده، بهش میگن رادا، اجازه مثلا حضور نمایندگان مجلس هم زلنسکی نمیده. خب این اگر چیزی با روسیه امضا بکنه پس فردا دوباره گروه دیگه یا اونجا مستقر باشن میان مسیر رو نمیپذیرن. رئیس جمهور جدید اوکراین طبق موارد باید نقشه جدید اوکراین که خارج از 23% بخش شرطی هست رو بپذیره و با روس‌ها امضا بکنه. این بند یک شروط روس‌ها است که ترامپ هم این رو پذیرفته و با این شرایطی که هست فعلا این امکان وجود نداره که فردی مثل زلنسکی امکان ملاقات با رئیس جمهور روسیه رو پیدا بکنه.
پس آقای دکتر هیچ خبری هم از برگزاری انتخابات و برکناری زلنسکی اصلا توسط مردم نیست؟
به خاطر اینکه میدونید که شرایط در داخل اوکراین حدود 4 سال حکومت نظامی برگزار شده و انجام شده، یعنی حکومت نظامی رو انجام دادن و طبق این هیچ نوع انتخاباتی در اوکراین برگزار نمیشه. یعنی آمدن با همین پلیتیک انگلیسی حکومت نظامی مانع برگزاری انتخابات هم شدن. احزاب سیاسی گروه مخالف زلنسکی رو هم به شدت محدود کردن و اینها بخش عمده‌ایشون دستگیر شدن. یعنی شما شرایط داخل اوکراین اینگونه است که رسانه‌های غربی به اون نمی‌پردازن. بیش از 13 میلیون نفر از جمعیت اوکراین هم از این کشور فرار کردن، آواره شدن، حضور ندارن. شرایط سیاسی جامعه مثل یک پادگان هست. گروه‌های باندرایی که نیروهای ویژه همون نئونازی هستند، بخشای امنیتی و رسانه‌های اوکراین رو در اختیار دارند. امکان حتی اعتراض مردم داده نمیشه. همینه که حتی خود آمریکایی‌ها هم که خودشون بخشی از این بحرانن در این زمینه اعلام کردن که با عدم هر نوع برگزاری انتخابات در اوکراین مشروعیت همه بخش‌ها رو در اوکراین زیر سوال برده و اینکه این پذیرفته نیست. الان نمیدونن که بالاخره نظر مردم اوکراین چیه. مردم اوکراین هم که شما نمیدونم این ویدیوها رو میبینید یا نه که واحد های سربازگیری در خیابونها جاهای مختلف مستقر میشن، مردم رو حتی از روی دوچرخه بلند میکنن میبرن به زور داخل کامیون یا حتی با ضرب و شتم از داخل خونه ها، یا افرادی که رفتن پیک موتوری هستن دارن کار میکنن، تو آرایشگاه هستن، از تو ورزشگاه، از تو استخر جوونها، نه صرفا جوونها، حتی امروز قانون جدید سربازگیری که ابلاغ کرده زلنسکی سن سربازگیری رو از 17 سال تا 63 سال کردن، یعنی مثلا میان سالها رو هم به اجبار به خطوط درگیری برن. خب این مردمی که اگر با سیستم حاکمیت زلنسکی بودن که با علاقه می رفتن در میدان درگیری، نه اینکه اونها رو با ضرب و شتم و فشار و اینها به زور به میدان ببرن. همینه که امکان یک نظرسنجی عمومی هم از مردم نمیشه. جالب اینو خدمت شما عرض بکنم، وقتی کسی رو میبرن سر خط مقدم، این فرد وقتی زخمی هم میشه برمیگرده، هزینه های درمانش با خودشه. اینو میدونستن مردم ایران؟ یعنی اصلا یک وضعیت عجیبیه. یعنی شما رو به زور نیروهای رژیم کیف دستگیر میکنن بدون اینکه برید آموزش نظامی ببینید. یعنی فقط 3 تا 4 روز فاصله دستگیری، سربازگیری اجباری تا اعزام به خط کمتر از 5 روزه. مستقیم میرید خط، اصلا شما طرف نمیدون اسلحه چیه، باید چجوری به چی کار بکنه، روش ارتباط که هیچ کدوم از اصول نظامی نمیده. میره خط، زنده موندن سرباز در خط، اینو هم خدمت مخاطبان عرض بکنم، بازه زمانی زنده موندن سربازان اوکراینی اعزام شده به خط بین 4 تا حداکثر 6 روزه. تلفات فوق العاده بالاست، چون ارتش روسیه به صورت شبانه روزی با توپخانه تمام خطوط رو داره میزنه.
بله.
برای همین مردم نمیخوان برن جنگ، چون کسی که میره خط برگشتی براش نیست. الان ارتش اوکراین نه ارتش مکانیزه دیگه براش باقی مونده، نه لوجستیک باقی مونده، هیچی نداره. فقط همین عملیات‌های پهپادی که دارن انجام میدن، پهپادهای جدیدی هست که ناتو بهش داده، هدایتش هم از اتاق فرماندهی نیروهای نظامی ناتو داره انجام میشه با ماهواره‌های ناتو، همین روش‌های اینترنتی که اونها دارن انجام میدن مدیریتش میکنن، رصدی که دارن انجام میدن و برخی از عوامل نفوذی و جاسوسی که بالاخره روش‌های مختلفی خریدن، حضور دارن در بخش‌های مختلف، دارن اینو پیش می‌برن. اما شما اگر بگین که مثلا نیروی زرهی دارن، نیروی ویژه عملیاتی خط مقدم دارن، نه، تله‌گذاری های ویژه این هست، با استحکاماتی رو از قبل ناتو ایجاد کرد در خطوط و من خیلی پیچیده است، خیلی زمانش طولانی میشه برای هممطنان عرض کنم. برای همه مردم نمیخوام برن خط مقدم. خب این مردمی که نمیخوام برن خط مقدم، اگر انتخابات برگزار بشه قطعا به گروه حاکم فعلی رای نخواهند داد و گروه خواستشون این هست که این مسئله با روسیه تمام کنن. 4 سال ادامه پیدا کرد. ابتدای درگیری جانسون که نخست وزیر بریتانیا بود آمد گفتش که ما تا آخرین نفر اوکراینی باید در این جنگ آنگل ساکسونی در برابر روس‌ها کشته بشه. این جمله انگلیسی ها بود. به امروز ما داریم این رو میبینیم، ملت اوکراین رو انگلیسی ها گوشت در توپ کردن.
بله.
و این یک واقعیتی است که غرب‌گراها هر جا حاکم بشند همین مسئله رو پیش میبرن برای منافع ارباباز آنگلو ساکسونی خودشون.
خب. میان سالی که در 60 سالگی مطلوبیت نداره برای جنگیدن،
فقط میخوام سرد رو بفرستن خط. جالبه به شما بگم گاهی بین اینا معلول هم هست، یعنی فرد معلول رو هم میفرستن خط. اونجا شما اگه یک آدم معمولی سالم رو ببینن در شهر، اینو به زور اجبار میکنن. وضعیت شهرهای مختلف اوکراین واقعا وضعیت پیچیده است. برخی از این مردم هم دلیل نرفتنشون به خط اینه که نمیخوان با روسیه بجنگن. عرض کردم اینا چون پیشینه روسی دارن، تاریخ روسی دارن، هویت روسی دارن، ارتودکس روسن، یعنی از نظر مذهبی هم همون کلیسای ارتودکس روسی رو تبعیت میکنن. این اقدامی که محور آنگل ساکسونی در اوکراین کرد یک ضربه هویتی، مذهبی، تمدنی و تاریخی به مردم اوکراین بود که اونها رو وارد این بحران کرد، چالش کرد و نمیذاره هم تمام بشه و نمیخواد تمام بشه. چون روس‌ها بارها اومدن در این زمینه گفتگو کردن، صحبت کردن، اما هی انگلیسی‌ها میزنن زیر میز بازی. جالب بگم فقط صرفاً آقایون نیستن، خانم‌ها هم به سربازی میرن. یعنی اونجا البته خانم‌ها اجباری نیست، اما به هر حال خانومی که ثبت نام میکنه طبق قوانین جنگی باید در قسمت بهداری نظامی حضور داشته باشه، اونو بفرستن خط. یعنی خانومی که اومده مثلا رفته در بهداری باید بخش اقدامات پزشکی انجام بده رو هم به اجبار دوباره اون رو هم میفرستن خط مقدمی که ازش هیچ بازگشتی نیست متاسفانه.
بله آقای دکتر، در پیشنویس حالا تفاهمات و مذاکرات یکی از موضوعاتی که شما اشاره کردید بهش این 23% الحاق خاک اوکراین به روسیه است، به غیر از این چه بندهای دیگه هست در مذاکرات؟
بحث بعدی که بسیار مهمه، همیشه هم دربارش صحبت شده، اینه که عدم حضور نظامی ناتو در خاک اوکراینه و برچیدن پایگاه‌های نظامی، لوجستیکی و زیرزمینی و اطلاعاتی ناتو در کل خاک اوکراین، عدم پیوستن اوکراین به ناتو، عدم اقدامات اوکراین در حوزه تحرکات ضد روسی علیه روستباران اوکراین که شامل مباحث فرهنگی، مذهبی و سیاسی است. اشاره کردم حتی در حوزه مذهبی دولت اوکراین علیه کلیسای ارتودکس اقدام میکنه، خب این اقدام اصلا مغایر با تمام حقوق و حقوق بشر هست، و لغو ممنوعیت زبان روسی. اینها جزء بندهای اصلی هست که در توافق اشاره شده و طرف اوکراینی ملزم به پذیرش کامل اون هست، و برچیدن تمام گروه های باندرایی و نیروهای وابسته به گروه نئونازی استپان باندرا که الان در اوکراین مستقر هستند و اینها مسئولیت اصلی جنایات جنگی رو در خطوط درگیری بر عهده دارن، این رو هم در توافق اشاره کردن.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای مدبر. براتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم از شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
روز خوش و خدا نگهدار. دکتر روح الله مدبر، کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
که سجودم ای همه ی وجودم ایران.